ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 در یک روز تعطیل. خیلی خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن. من محمد زرقامی هستم، در 20مین روز از مهر ماه 1403 در کنار شما خواهم بود، در روزی که حافظ بزرگ هم به نامش میشه گفت سکه خورده. این روز شاعری که میگفت آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. در روزی در کنار شما هستیم که آکسیوس اعلام کرده آمریکا و اسرائیل درباره پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به ایران به هم نزدیکتر شدند. رئیس جمهوری ایران و رئیس جمهوری روسیه در اشقاباد با هم دیدار کردند و از بحران خاورمیانه هم گفتند و محکومیت جهانی علیه شلیک نیروهای اسرائیلی به مقر نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان دیگر خبری است که به اون نگاهی خواهیم داشت. اما در ادامه ساعت 14 خبرها رو با هم پی میگیریم با رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. رئیس کمیته نوبل نروژ یک گروه از بازماندگان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در ژاپن را به دلیل فعالیت‌هایش علیه سلاح‌های هسته‌ای برنده جایزه نوبل صلح سال 2024 اعلام کرد. سازمان نیهون هیدانکیو متشکل از بازماندگان بمباران اتمی دو شهر ژاپن از طرف آمریکا در جنگ جهانی دوم هستند. پیش از این هم در سال‌های 1995 و 2017 جایزه نوبل صلح به دو گروه که در زمینه منع استفاده از سلاح‌های هسته‌ای فعالیت می‌کنند اهدا شده بود. سال گذشته نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه زنان و دموکراسی برنده این جایزه نوبل شده بود. در روزهای گذشته گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه به دلیل جنگ‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، اوکراین و سودان کمیته نوبل صلح امسال هیچ گروه و شخصیتی را برای دریافت جایزه صلح انتخاب نخواهد کرد. ارتش اسرائیل صبح جمعه اعلام کرد که در حمله هوایی به اردوگاه نور شمس در کرانه باختری دو عضو گروه موسوم به جهاد اسلامی فلسطین کشته شدند. ارتش اسرائیل هویت یکی از این دو نفر را محمد عبدالله، مسئول جهاد اسلامی در اردوگاه شمس، معرفی کرده است. خبرگزاری رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین وفا هویت نفر دوم را عواد عمر، اهل یکی از شهرهای نزدیک اردوگاه شمس، گزارش کرده. شبه نظامیان شیعه موسوم به جهاد اسلامی فلسطین گروهی مورد حمایت جمهوری اسلامی است و آمریکا، اتحادیه اروپا و شماره دیگری از کشورها تروریستی شناخته می شود. روز جمعه مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور ایران و روسیه در حاشیه یک کنفرانس فرهنگی در اشقاباد پایتخت ترکمنستان دیدار و گفتگو کردند. روابط نظامی ایران و روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین و ارسال ده ها هزار پهپاد ساخت ایران به روسیه برای استفاده علیه سربازان و اهدافی در اوکراین گسترش یافته است. ایران تاکنون ارسال پهپادهای نظامی به روسیه را تکذیب کرده، ولی کشورهای غربی و اوکراین شواهد و مدارک زیادی مبنی بر استفاده از پهپادهای ساخت ایران در جنگ اوکراین ارائه کردند. مسکو و تهران قرار است در آینده نزدیک تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک 25 ساله را امضا کنند و رابطه هر دو کشور گفتند که متن نهایی آماده شده است. پلیس آلمان اعلام کرد یک مرد ایرانی 38 ساله که روز پنجشنبه تلاش کرد سینمایی در شهر کرفلد را به آتش بکشد پس از شلیک پلیس به وی مجروح و دستگیر شد. در بیانیه پلیس ایالت هسن گفته شده این فرد مظنون تلاش کرده بود در لابی سینما آتش روشن کند که مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفت. این واقعه در حوالی ساعت 8 شب و پس از چندین تماس تلفنی شهروندان با پلیس درباره چندین آتش‌سوزی در منطقه روی داد. به گزارش پلیس روز پنجشنبه سه آتش‌سوزی در یک آپارتمان، یک خودروی پارک شده و یک ساختمان اداری به وقوع پیوست. انگیزه تلاش برای به آتش کشیدن سینما و آتش‌سوزی دیگر هنوز معلوم نیست، ولی پلیس میگوید شواهدی مبنی بر تروریستی بودن این اقدام به دست نیامده است. در این حوادث هیچ کس مصدوم نشده و تحقیقات از این ایرانی مظنون ادامه دارد. و توفند میلتون روز پنجشنبه با درنبر دیدن ایالت فلوریدا آمریکا دست کم 14 کشته بر جای گذاشت و حدود 3 میلیون نفر را در بیبرقی فرو برد. به گفته راندی سانتیس فرماندار ایالت فلوریدا انتظار می‌رود شمار قربانیان بیش از این تعداد باشد.
رویا کریمی مجد و تازه ترین خبرها رو که از او شنیدید در ساعت آینده با خانم کریمی مجد بیشتر همراه خواهید بود و خبرها رو پی خواهید گرفت.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
یک بار دیگه خوشحالیم که رادیو فردا و ساعت 14 رو انتخاب کردید برای پی گرفتن آخرین اخبار و تحلیل ها. اجازه بدید که در همین ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی نگاهی بکنیم به نوشته‌ای که وبسایت آکسیوس منتشر کرده و گزارش داده که رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو در جریان تماس تلفنی روز چهارشنبه خودشون در مورد دامنه پاسخ تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران به هم نزدیکتر شدند. در این خصوص گزارشی رو پیش رومون داریم از گلناز اسفندیاری.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد دامنه پاسخ اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی نزدیکتر شدند. این را سایت خبری آکسیوس به نقل از 3 مقام آمریکایی و اسرائیلی که نامشان فاش نشده گزارش داده است. این گزارش به دنبال گفتگوی نیم ساعته روز چهارشنبه آقای بایدن و نتانیاهو منتشر می شود که بر اساس گزارش ها پاسخ اسرائیل به ایران در آن مورد بحث قرار گرفت. آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی و یک مقام آمریکایی میگوید که طرح فعلی اسرائیل کمی تهاجمی تر از آن چیزی است که کاخ سفید ترجیح می‌دهد و این برای ایالات متحده آمریکا تا حدی نگران کننده است. در همین حال روزنامه گاردین به نقل از دیپلمات‌های غربی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که آنها بر این باورند که احتمال دارد حمله اسرائیل از هفته آینده آغاز شود. این در حالی است که برخی منابع خبری در اسرائیل گزارش دادند که کابینه آن کشور هنوز درباره چگونگی پاسخ به ایران تصمیم نهایی نگرفته است. جو بایدن قبلا گفته بود که پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران باید متناسب باشد. حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با حدود 180 موشک باعث تشدید نگرانی‌ها از وقوع یک جنگ تمام عیار در منطقه شده است. یوف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده است که پاسخ کشورش به حمله موشکی ایران مرگبار، دقیق و از همه مهمتر غافلگیر کننده خواهد بود، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی متوجه نشود که چه اتفاقی افتاده ولی نتایج آن را مشاهده خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که ایران به دنبال جنگ نیست اما برای هر سناریویی آماده است. وی گفته است خواهیم دید که حمله اسرائیل چگونه خواهد بود، آن را ارزیابی کرده و به آن واکنش نشان خواهیم داد. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در کشورهای حاشیه خلیج فارس گزارش داده است که این کشورها از بیم هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتیشان از سوی گروه‌های نیابتی و متحدان ایران از واشنگتن خواستند اسرائیل را از حمله به تأسیسات نفتی ایران باز دارد. بر اساس این گزارش، عربستان، امارات متحده عربی و قطر به اسرائیل اجازه ندادند که از حریم هواییشان برای حمله احتمالی به ایران استفاده کند. از تأسیسات نفتی ایران، مراکز هسته‌ای و پایگاه‌های موشکی از جمله اهداف احتمالی اسرائیل یاد شده است. نشریه اکونومیست در گزارشی نوشته است که احتمال هدف قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل نیز وجود دارد. اما به نوشته اکونومیست این اقدام برای اسرائیل دشوار خواهد بود، زیرا در صورت حمله قریب الوقوع آن کشور رهبران جمهوری اسلامی به اماکن حفاظت شده منتقل خواهند شد.
از گلناز اسفندیاری شنیدی درباره گزارشی که وبسایت آکسیوس منتشر کرده و از نزدیک شدن آمریکا و اسرائیل برای پاسخ تلافی جویانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل میگه. در این باره اگر نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم و میخواییم به اشقابات پایتخت ترکمنستان سری بزنیم. رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان در حاشیه همایش ارتباط متقابل زمانها و تمدنها مبنای صلح و توسعه در اشقابات پایتخت ترکمنستان با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین دیدار کردند. این اولین دیدار رئیس جمهور جدید ایران هست با همتای روس خودش یکی از محورهایی که گفته شده در این دیدار مورد بحث قرار گرفته مسئله خاورمیانه است و همونطوری که میدونید شرایط خاصی که جمهوری اسلامی ایران درش قرار داره و در گزارش پیشین هم همونطوری که شنیدید از نزدیک شدن آمریکا و اسرائیل برای دامنه پاسخ طرفجویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران گفته میشه. در این صحبت‌ها که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا هم مخابره کرده، ما تنها نشانه‌ای که می‌بینیم صحبت‌های مسعود پزشکیان بوده درباره مسئله منطقه و خاورمیانه و در این صحبت‌های پزشکیان اشاره کرده که اسرائیل هیچ چارچوب حقوقی و انسانی و بین‌المللی رو رعایت نمی‌کنه و شرایط در منطقه بحرانی است. کشورهای اروپایی و آمریکایی هم به گفته آقای پزشکیان نمی‌خواهند ارتباطات کشورهای منطقه در بستر آرامی ادامه یابد. اما پاسخ یا واکنش ولادیمیر پوتین در این خبر مشاهده نمیشه. همراه هستیم با تورج عطابکی، کارشناس مسائل ایران و روسیه در هلند، تا به این موضوع نگاهی بکنیم. آقای عطابکی، به هر حال این دیدار در نوع خودش اولین دیداره و در شرایط خاصی هم داره اتفاق میفته. اهمیت این دیدار در چیست و تا چه اندازه این دیدار میتونه به نوعی با توجه به روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه تعیین کننده باشه درباره آنچه که ما شاهد هستیم در ارتباط با بحران خاورمیانه؟
تمام شواهد حاکی از اینه که این دیدار عشق‌آباد، این نشست عشق‌آباد برای به بهانه 300مین سالگرد بزرگداشت مختوم قلی در حقیقت نوعی برنامه ریزی برای مقابله با بحران‌های جهانی، دنبال بهانه‌ای می‌گشتن که رهبران رو گرد هم بیارن و این بهانه رو در حقیقت به اون حوزه فرهنگ سپردن. اما آنچه که به جد برای هر ناظری مطرحه اینه که ما در حال حاضر با دو جنگ بسیار بزرگ درگ منطقه‌ای روبرو هستیم، یکی خاورمیانه و یکی اوکراین. بنابراین همه کسانی که در عشق‌آباد جمع شدن به ویژه پوتین تلاش میکنن که نوعی در حقیقت رابطه خودشون رو با این دو جنگ به رخ دیگران بکشن، به سازش بکشن، توجیه کنن و همکاری و همیاری رو برای خودشون دست پا کنن با شرکت کنندگان در این نشست. برای ایران دو مسئله به جد مهم، مسئله اولی و اصلی در حقیقت بحران خاورمیانه است، ستیز با اسرائیل، تصمیم اسرائیل برای مقابله با ایران و ایران تلاش میکنه، پزشکیان تلاش میکنه که رصد کنه ببینه که تا چه اندازه میتونه روی کمک‌های روسیه حساب کنه و البته در حاشیه این هم مطمئنن مسئله کوریدور زنگزور مطرح خواهد شد و ایران یک بار دیگه تلاش میکنه که روسیه رو به حمایت از خودش در مورد این مناقشه مرزی با آذربایجان فرا بخونه.
ما شاهد شرایطی هستیم که خب به هر حال دولت جدیدی که اومده نگاهی که نسبت به روسیه داره، حالا در صحبت‌هاشون به ویژه مثلا مشاور آقای پزشکیان که وزیر خارجه پیشین بوده آقای ظریف، یک جور نگاه انتقادی بوده نسبت به نقش روس‌ها یا جاهایی از بدعهدی روس‌ها گفتن. آیا اینها میتونه تعیین کننده باشه در نوع رابطه دولت آقای پزشکیان با روسیه، یا به هر حال ایران ناچاره که به روسیه اتکا کنه و روسیه تا چند اندازه میتونه تأثیر داشته باشه در جلوگیری از گسترده شدن بحران میان ایران و اسرائیل؟
در این تردید نیست که در حقیقت کابینه آقای پزشکیان همسو با کابینه آقای رئیسی نیست و شرایط تغییر کرده. هستند کسانی که در این حلقه یاران آقای پزشکیان به ویژه آقای ظریف که نقد بسیار روشنی داشتند بر رفتار روسیه، ولی در حال حاضر آنچه که به جد مطرحه مسئله بلافاصله مطرحه مسئله در حقیقت تهاجم و ستیز با تهاجم اسرائیل و ستیز ایران با این کشوره. این در حقیقت حمله غریب الوقوع اسرائیل به ایران، روسیه، ایران میخواد تلاش کنه ببینه که با چه تا چه اندازه‌ای میتونه رو حمایت روسیه حساب بکنه. از طرف دیگه روسیه هم درسته که میخواد در کنار ایران بیسته به خاطر حمایتی که ایران از روسیه در جنگ اوکراین داشته، اما نمیخواد رابطه خودشو با اسرائیل تیره تر از این چیزی که هست بکنه و تمام پیوندهای خودش رو قطع بکنه. بنابراین از حوزه روابط در حقیقت دیپلماتیک که در بیاییم بیرون و اون در حقیقت حمایت هایی که در صحنه های نشست های بین الملل روسیه میتونه از ایران داشته باشه، در زمینه کمک مستقیم ایران داره تلاش میکنه که حمایت روسیه رو برای ارائه یک سیستم ضد هوایی فراهم کنه و بتونه در حقیقت این پدافند هوایی خودش رو در حقیقت شکل و سامان تازه.
یعنی به نظر شما بیشتر ایران به دنبال این هست که از نظر دفاعی روی روسیه حساب کنه تا از نقطه نظر یک بازیگر بین المللی که بتونه ایران رو محافظت کنه در برابر آنچه که حالا اتفاق خواهد افتاد با توجه به صحبتهایی که ما داریم از سمت مقامهای اسرائیلی میشنویم؟
ایران خیلی متوجه شده که نمیتونه در حقیقت در یک شکل بسیار گسترده‌ای به حمایت بیچون و چرای روسیه متکی باشه. روس میدونه که روسیه روابط بسیار متعددی با همسایگان ایران داره، با اسرائیل داره، بنابراین این انتظار کاملا غیر موجه و دور از این در حقیقت قبوله که ایران روسیه یک تنه بیاد در کنار ایران بایسته. اما تلاش میکنه که در حقیقت این رابطه‌ای که وجود داره، حمایتی که روسیه از ایران تلویحاً داره، گاه تصریحاً داره، دامنش رو گسترده تر کنه و در حقیقت بتونه روسیه رو وادار کنه که همون گونه که ایران تو حوزه تسلیحات از روسیه حمایت کرد در جنگ اوکراین، الان در حال حاضر ایران هم به روسیه نیاز داره.
خب به نظر شما روسیه چون این کاری خواهد کرد، یعنی چون ریسکی رو میکنه که بیاد این سمت وایسه؟ چون صحبت آقای پوتین از نظم جدید جهانی هم هست و به نوعی اون چیزی که به نظرم دنبال میکنه از صحبت مقامهای روس هم میشه فهمید، از گستردگی این جنگ هم به نوعی خوشنود نیست و هراس داره.
بی تردید خوشنود نیست. این در حقیقت نظم نوین جهانی قرار نیست که کشور اسرائیل رو از میان ببره. در نظم نوین جهانی مطمئنن اسرائیل وجود داره، در نظم نوین جهانی مطمئنن رابطه روسیه با در حقیقت ایالات متحده امریکا شکل تازه خواهد گرفت، اما وجود داره جد به. بنابراین نگاه که بخوایم میکنیم، آنچه که ایران به جد در حال حاضر همونطور که اشاره کردم بهش نیاز داره، حمایت در حوزه عملی، حوزه نظامی، هم حمایت در مورد مسئله پدافند هوایی. میدونه ایران که روسیه سلاح تهاجمی در اختیار ایران نمیذاره، فقط میتونه تو حوزه تدافعی به کمک ایران بیاد. از سوی دیگه یک کورسوی هم وجود داره که ایران گمان میکنه در این شرایط شاید بتونه اون سخوهایی که هواپیماهای نظامی که روسیه قول داده بود به ایران بتونه تحویل بگیره و بنیه در حقیقت دفاع نظامی خودشو تقویت کنه.
سپاسگزارم تورج عطابکی، کارشناس مسائل ایران و روسیه که از هلند ما رو همراهی می‌کردند. با شما همچنان همراه هستیم.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
اما اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان، جنگی که همکنون اخباری که میرسه باعث شده که سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان محکومیتی رو قائل بشن علیه شلیکایی که نیروهای اسرائیلی به مقر نیروهای حافظ الصلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان مرتکب شدند. و اونطور که در خبرها میشه ملاحظه کرد، دو صلحبان سازمان ملل در لبنان بر اثر این حمله ها زخمی شدند. اجازه بدید که بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا ایلیا جزایری که در منطقه خلیج فارس به سر میبره.
محکومیت‌های جهانی شلیک آتش توسط نیروهای ارتش اسرائیل به سوی مواضع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یونیفل در جنوب لبنان، اقدامی که گیدو کروستو وزیر دفاع ایتالیا گفت می‌تواند به مثابه جنایت جنگی باشد.
اقدام‌های ستیزه‌جویانه و مکرر نیروهای اسرائیلی علیه پایگاه UNP-131 می‌تواند جنایت جنگی باشد و قطعاً نقض جدی قوانین بین‌المللی و بشردوستانه است.
آندر آتنتی، سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان گفت که پنجشنبه یکی از مقرهای یونیفل در منطقه ناقوره هدف اصابت یک خمپاره شلیک شده از تانک اسرائیلی قرار گرفت که طی آن دو تن از صلحبانان سازمان ملل متحد از کشور اندونزی زخمی شدند. پیشتر گزارش هایی از خواست نیروهای اسرائیلی از صلح‌بانان سازمان ملل متحد برای عقب نشینی از جنوب لبنان منتشر شده بود که برابر این گزارش ها این درخواست ها با پاسخ منفی مواجه شد. چارلز میشل رئیس شورای اروپا درباره این تحولات گفت:
حمله به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل غیر قابل پذیرش است. از همین رو ما از اسرائیل و همه طرف‌ها می‌خواهیم به قوانین بشردوستانه بین‌المللی احترام بگذارند.
کاخ سفید درباره گزارش‌های حاکی از شلیک آتش به سوی نیروهای حافظ صلح ابراز نگرانی کرد. در واکنش به این محکومیت‌ها، ارتش اسرائیل در بینی گروه حزب الله را به فعالیت در منطقه مسکونی و در منطقه نزدیک به مواضع نیروهای حافظ صلح به منظور استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی متهم کرد، گروهی که از سوی تهران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می‌شود. این در حالی است که درگیری‌ها میان اسرائیل و حزب الله ادامه دارد. اسرائیل شب گذشته برای سومین بار در جریان تنش جاری قلب بیروت پایتخت لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد. به گفته منابع رسمی در این حمله دست کم 22 نفر کشته و 117 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته رسانه‌های متعدد هدف حمله رفیق صفا مسئول واحد هماهنگی و ارتباطات حزب الله بود، واحدی که مسئولیت ارتباط با دستگاه‌های امنیتی لبنان را بر عهده دارد. رسانه‌های مختلف از جمله خبرگزاری رویترز گزارش دادند که آقای صفا از این حمله جان سالم به در برده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأکید بر راهکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش از دولت لبنان خواست به مسئولیت‌های خود برای اداره کشور عمل کند. او در ادامه گفت:
یکی از چالش‌هایی که در لبنان با آن روبرو هستیم این است که حزب الله بر بسیاری از مشاغل حکومتی چیره شده و در این حال برای در اختیار داشتن سلاح اصرار می‌کند. مسئله‌ای که نباید به این شکل باشد. به یاد داشته باشیم که اسرائیل مدت زمانی طولانی یعنی 18 سال در جنوب لبنان حضور داشت و سال 2000 از آن خارج شد. خروج اسرائیل از جنوب لبنان برای توافق‌های منتهی به قطعنامه 1559 و 1701 شورای امنیت مهم بود که بخشی از آن عدم حضور نیروهای مسلح غیر دولتی از جمله حزب الله در مناطق مرزی است. این گروه‌ها باید خل سلاح می‌شدند، اما این اتفاق نیفتاد و حزب الله از آن هنگام تا کنون تهدیدی ادامه دار برای اسرائیل بود.
از صبح امروز حزب الله ده ها راکت به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. این در حالی است که همزمان با ادامه عملیات زمینی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، حملات هوایی به مواضع به انبارهای تسلیحات حزب الله در مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان و همچنین حومه جنوبی بیروت ادامه دارد. تنشی که از حدود 3 هفته پیش پس از 1 سال تبادل آتش گاه و بیگاه بالا گرفت و طی این 3 هفته بیش از 2000 کشته اکثرا غیر نظامی در لبنان بر جای گذاشت. شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه نیز کشته شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. اما توفند هاره‌ای میلتون با بجا گذاشتن حداقل 16 کشته سواحل غربی فلوریدای آمریکا رو در نوردیده که فرشته قاضی نگاهی داره به این رویداد.
توفند میلتون که تاکنون بیش از 16 نفر را کشته و برق 3,900,000 نفر در ایالت فلوریدا قطع شده. هزاران نفر دیگر هم در 2 ایالت همجوار، جورجیا و کارولینای شمالی با قطعی برق روبرو شدند. از 14 مهر ماه وضعیت فوق‌العاده در ایالت فلوریدا برای مقابله با عواقب میلتون اعلام شده بود. طوفانی که با سرعت حدود 200 کیلومتر سقف خانه‌ها و سقف گنبدی استادیوم بزرگ بیسبال از جا کند. مقامات سنت پترزبورگ در ایالت فلوریدا باران در این شهر را بارندگی که 1 بار در 1,000 سال رخ می‌دهد توصیف کردند و افرادی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند به رسانه‌های محلی آمریکایی گفتند ممکن است در بازگشت خانه‌ای برایشان باقی نمانده باشد. تخریب 10 ها خانه در همان ساعات اولیه ضربات توفند گزارش شده بود. میلتون که پیشتر در خلیج مکزیک از نظر شدت شدت به درجه 5 رسیده بود که قوی ترین حالت یک توفند است، بامداد پنج شنبه به وقت محلی به عنوان یک توفند درجه 3 به سواحل غربی فلوریدا رسید و بادهایی با سرعت 200 کیلومتر در ساعت به همراه آورد. آن هم دو هفته پس از آن که جنوب شرقی آمریکا توفند هلین را تجربه کرد. توفندی که بیش از 200 نفر کشته بر جای گذاشت و شمار زیادی هم هنوز مفقود هستند. سازمان خدمات ملی هواشناسی درباره سیل در شماری از مناطق فلوریدا از جمله خلیج تامپا که حدود 3,300,000 نفر در آن ساکن هستند هشدار داده. جاری شدن سیلاب در خیابانها، آب گرفتگی و ویرانی خانه‌ها، سقوط درختان و همزمان لغو پروازها. در شرق فلوریدا در سنت لوسی امدادگران در جستجوی بازنشستگانی هستند که در خانه‌های متحرک در این سواحل زندگی می‌کردند. پیش از رسیدن میلتون، رئیس جمهور آمریکا با اعلام وضعیت اضطراری از اعزام 9000 نیروی گارد ملی برای کمک به عملیات نجات خبر داده بود، اما پس از رسیدن میلتون از سطح دریا به خشکی در فلوریدا چند شهر فعالیت‌های نیروهای اورژانس و امداد خود را به دلیل خطرات بسیار زیاد برای جان این نیروها متوقف کردند. راند سنتیس فرماندار فلوریدا گفته که در این مرحله دیگر تخلیه افراد به شدت خطرناک است و هر کس در هر جایی که هست بماند و سعی کند خود را در امان نگه دارد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سفر از قبل برنامه ریزی شده خود به اروپا و آفریقا را به همین دلیل به تعویق انداخته تا به عواقب میلتون رسیدگی کند. او پس از توفند هلین و در بازدید از دو ایالت فلوریدا و جورجیا از تعهد کنگره این کشور برای کمک رسانی به ایالت‌های آسیب دیده خبر داده و گفته بود که کنگره موظف است اطمینان حاصل کند ایالت‌ها منابع مورد نیاز خود را در اختیار دارند. با این حال مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته که هیچ عجله‌ای برای تصویب بودجه امداد طوفان پیش از انتخابات وجود ندارد.
از فرشته قاضی شنیدید. اما بپردازیم به دیدی، رپر و تهیه کننده موسیقی که اتهام‌های متعدد از جمله قاچاق جنسی داره و قراره که به زودی محاکمه بشه.
شان کامز معروف به دیدی، یکی از چهره‌های سرشناس دنیای رپ و بازار موسیقی آمریکا، به زودی در دادگاهی به اتهام قاچاق جنسی و اخاذی با تهدید محاکمه خواهد شد. در جلسه‌ای که روز 19 مهر با حضور این متهم برگزار شد، قاضی اعلام کرد که محاکمه از 15 اردیبهشت سال آینده در منهتن آغاز خواهد شد. در جریان جلسه قاضی همچنین در مورد اعمال دستورالعمل سکوت برای جلوگیری از بحث وکلای مدافع یا دادستانها با رسانه‌ها بحث کرد. دیدی به همراه 10 نفر دیگر متهم به تعرض جنسی، تجاوز و بهره‌کشی جنسی شده و این پرونده‌ها نیز همچنان در دست بررسی هستند. وکلای دیدی تاکنون بارها بیگناهی موکل خود را اعلام کردند و اتهامات را کاذب و توهین‌آمیز خواندند. دیدی نیز در دادگاه کیفری نسبت به تمام اتهامات اعلام بیگناهی کرده است. دیدی متهم ردیف اول این پرونده جنایی فدرال به روبودن، دارو دادن و وادار کردن زنان به انجام فعالیت‌های جنسی تحت تهدید یا با استفاده از سلاح گرم متهم شده است. همچنین پلیس در یک یورش به امارت وی در لس آنجلس تجهیزاتی برای برگزاری مهمانی‌های جنسی پیدا کرده که شامل داروها و بیش از 1000 بطری روغن بچه بوده است. تونی بازبی، وکیلی که برخی از شاکی‌های پرونده را نمایندگی می‌کند، اظهار داشته که بیش از 100 زن و مرد از سراسر ایالات متحده یا شکایت کرده اند یا به زودی علیه این غول دنیای موسیقی شکایت خواهند کرد. برخی از این افراد ادعا کردند که این جرایم زمانی اتفاق افتاده که آنها کودک بودند. در حال حاضر دیدی در مرکز بازداشت فدرال متروپولیتن در بروکلین نگهداری می شود و وکلای او برای آزادیش با وثیقه و تا زمان محاکمه تلاش می کنند. با این حال یک قاضی فدرال نیویورک درخواست آنها برای قرار وثیقه را رد کرده و اعلام کرده که احتمال فرار متهم بسیار زیاد است. مشکلات حقوقی دیدی از اواخر سال 2023 و زمانی آغاز شد که دوست دختر سابقش کاساندرا ونتورا از او به خاطر آزار و تجاوز خشونت‌آمیز شکایت کرد. اگرچه این شکایت یک روز بعد و با پرداخت مبلغی نامشخص از طرف دیدی به شاکی حل و فصل شد، اما در هفته‌های بعد چندین زن دیگر نیز شکایتی را علیه او به اتهام تجاوز جنسی مطرح کردند. هنوز مشخص نیست که آیا اتهامات جنایی بیشتری علیه دیدی مطرح خواهد شد یا خیر. با این حال دادستان‌ها اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و از قربانیان خواستند تا با مقامات تماس بگیرند. مسیر پیش رو برای دیدی پر از چالش است و او در صورت اثبات اتهامات با مجازات‌های سنگینی روبرو خواهد شد. پرونده‌های فدرال آمریکا به طور کلی برای عموم باز هستند و جز در مواردی که اطلاعات حساس ملی مطرح باشد، این دادگاه‌ها نیز برای رسانه‌ها و عموم قابل دسترسی خواهند بود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. روزتون خوش.